بکنم. ببینید خواهرانم برادرانم، سکولاریزم به هر معنی که شما بگیرید عین کفر. دیگه ما بس کنیم این روایت رو به سوره طه دیگه. سکولاریزم، جوهره اصلی سکولاریزم کفر، کفر به این معنایی که داریم بهش میپردازیم. سوره طه هم به همین دلیل قصه ابلیس رو آورد. خوب توجه میکنید؟ به همین دلیل قصه آدم رو و شجره رو آورد. و ما در اون تحلیل ها نشون دادیم که جوهره اتفاقی که برای ابلیس افتاد از نوع تفکر سکولاریستی بود. حالا این حرف رو داریم باز میکنیم، این تحلیل تحلیل شاخداری نیست. سکولاریزم به شما میگه که ساحتهایی و حیطه‌هایی از زندگیتون رو فارغ از دین ببینید دیگه، حیطه‌هایی از زندگیتون رو فارغ از خدا ببینید دیگه، حیطه‌هایی از زندگیتون رو مستقل از اون چی که خدا به ما گفته و اون چی که حرف سکولاریزم سر و تش همینه دیگه. بنابراین سکولاریزم یعنی کفران، یعنی تئوریتیکال به سمت کفران رفتن، یعنی تئوریزه کردن اندیشه کفر. کفر نه به معنی انکار خدا. در این سه قصه ببینید، اتفاقا ما قبلا هم گفتیم این موضوع رو، از قضا میبینید در این سه قصه ابدا بحث انکار وجود خدا و من اعتقاد به وجود خدا و ندارم اصلا مطرح نیست. اونی که آدم بود و رفت از شجره خورد و اصلا بحث اینه، اون که من خدا رو قبول ندارم، من خدا رو نه بابا، این حرفا نبود. ابلیس هم که اصلا خدا خدا میکرد و استکبار میکرد، اگه یادتون باشه ابلیس هرگز منکر وجود خدا نشد، حتی یک ثانیه در زندگیش منکر وجود خدا نشد. قابیل هم اگر به حابیل حسادت کرد نگفت خدا وجود نداره، اتفاقا چون خدا قربانیش رو نپذیرفته بود گفت میکشم ات حابیل. پس در هیچ کدوم این قصه ها کفر به معنی انکار وجود خدا و این حرفا نیست. کفر به همون معنای دقیقی که گفتیم، ندیدن خدا در حیطه‌ای از زندگیمون، ندیدن خدا در نقطه‌ای از زندگیمون، ندیدن خدا در گوشه‌ای از زندگیمون، کفر یعنی این. و سکولاریزم به صورت تئوریکال، به صورت به اصطلاح نظریه پردازانه میاد به شما میگه اصلا بیایید و قسمت‌هایی از زندگیتون رو فارغ از خدا و فارغ از دین ببینید و دنبال کنید. یعنی کفر که ما در بحث استکبار و شیطان و همچنین بحث آدم و شجره در این باره صحبت کردیم. قصه حابیل و قابیل هم اتفاقا بعدش ما در باره صحبت کردیم، یادمه جلسه بودون هم پایین بودیم و صحبت کردیم. این میشه این روایت ما. خب من دیگه اجازه بدید در این باره زیاد صحبت نکنم و فقط همون حرف اول این جلسه رو به شما یادآوری کنم. خواهرانم برادرانم، به نظرم شأن شما بالاتر از اینیه که به خزعبلاتی از جنس سکولاریزم حتی دیگه بخواید نزدیک بشید، اونم بعد از چهار سال و اندی گفتگوهایی که ما در اطراف سوره طه داشتیم. واقعا شأن شما بالاتر از این حرف هاست. درسته که سکولاریزم ناموس امروز دنیای غربه، شوخی ندارن در بارش. درسته که سکولاریزم بت بزرگ روزگار امروز ماست و انشالله تک تک ما در اون سپاهی خواهیم بود که این بت رو خواهیم شکوند، همون جوری که حبل و لات و عزا رو پیغمبر ما شکوند. اینا همه به جای خود. درسته که اونها با تمام قدرت تبلیغاتیشون و حتی با تمام نیروی نظامیشون از این بت بزرگ سکولاریزم دفاع میکنن، ولی به نظرم شأن ماها بالاتر از اینیه که حتی برای این بت به اندازه دستمال نجس شده ای ارزش قائل باشیم. با این حال ریشه های زندگی و تفکر سکولاری مطمئنن همچنان در ما هست و همینه که شیطان رو ناامید نمی کنه. تا وقتی که رگه های از حسد، رگه های از تکبر، رگه های از حرص در وجود ما باشه، هنوز شیطان به ما طمع داره. حتی ممکنه بگه خب تو فوشتو بده، من که میدونم و تو هم میدونی که تو نفوذی من هستی در سپاه اسلام، به خاطر اینکه حسد درت هست، به خاطر اینکه کبر درت هست، به خاطر اینکه حرص درت هست. اون وقت اینجاست که باید کتابای اخلاقی رو بیشتر بخون و عمیق‌تر بخون. وقتی دنبال یه چیزی میرید حواستون رو جمع کنید، حریصانه نباشه. اون وقت اون جمله‌ای که اول بحث خانم مرادی بهش اشاره کردن خیلی مهمه. ببین واقعا برای چی اینو می‌خوای؟ زیاده از نیازت نیست؟ واقعا نیاز داری اینی که داری می‌خری؟ برای خدا داری می‌خری؟ بله، همه به یک منزلی احتیاج دارن، همه به یک مرکبی احتیاج دارن، همه اینا درست، همه به تفریح احتیاج دارن، همه اینا به جای خود. ولی برید هرس رو در زندگیتون پیدا کنید. حالا دیگه بهتره که از این بحثای ریشه‌ای یک کمی برگردیم دوباره بحثای ظاهری، چون زندگی ما خیلی ظاهرانه تر از اونیه که بعضی وقتا فکرشو میکنیم. وقتی یه چیزی میریم دنبالش حواسمون رو جمع کنیم، هرس نزنیم. وقتی با کسی مشکلی داریم، حالا بدی میخواهیم براش، خوشمون نمیاد ازش، حالا به هر ترتیب، مراقب باشید دچار حسد نباشید. هممون مراقب باشیم. وقتی تصمیمی میگیریم، حرفی میزنیم، نظری میدیم، گفتگویی میکنیم، مراقب باشیم دچار کبر نباشیم. بحث میکنیم، جدل میکنیم، جدل کبره. بسیاری از جدلهایی که حق هم با ما هست کبره. حق هم با ما هست ولی بازم کبره. کی به تو گفته حالا یه حق رو باید ثابت کنی؟ کی به تو گفته؟ بله اگر واقعا خدا گفته این حق رو باید ثابت کنی، خب بله ثابت کن. اون موقع هم کبر نیست. اون موقع تو گوش طرفم بزن اگر خدا گفته، بازم کبر نیست. اگر لازمه فوشم بهش بده، بازم کبر نیست اگر خدا گفته. ولی اگه خدا نگفته این حق رو الان باید ثابت کنی، من میخوام اینو ثابت کنم، من باید اینا کبر آقا، شوخی نداره، ولی اینکه حقم با تو باشه. من دسته این ناراحتم، باید حالشو بگیرم. کبر عزیز من. ولی اینکه حقم با توه و باید حالشو یعنی اون بد کرده و تو حق داری حالشو بگیری، ولی برای خدا این کارو نمی کنی، برای خودت داری این کارو میکنی. اینا کبر عزیزم. من هر جوری شده باید اینجا نظر خودمو به کرسی بنشونم جلوی مردم، خوب نیست مثلا بگن من کم آوردم. اینا کبره. مردان بزرگ برعکس این بودن. من حالا نمیدونم اینا افسانه است یا واقعیته، ولی کسی مثل پوریای ولی اگر مرد بزرگی بوده، برای این بوده که از حقش به خاطر خدا صرف نظر کرده، گفته بذار این بچه به خاطر مادرش قصه‌دار میشه، من اگه فردا ضرب فنیش کنم دیگه. وای پهلوان پوریا شکست خورد. کم آورد. بگن خدا الان راضیه که من این پیرزن رو شادش کنم. مراقب باشیم، حسد رو در زندگیمون مراقب باشیم. وقتی به یه نفر میخندیم، وقتی یکی که ما زیادم ازمون خوشش نمیاد، خوشمون نمیاد ازش، مثلا یه جوری زشت شده، قیافش ناجور شده، زایه شده، بعد یواشکی با دوستمون بهش میخندیم، اینا حسده، اینا حسده. پس مراقب باشیم خواهرانم، برادرانم. دیگه آخرای بحث‌های ما در سوره طهاست و واقعا آخرای بحثمونه. این 4 سال گفتگوها رو باید به یه جایی برسونیم و انشالله داریم میرسونیم، ولی حواسمون رو جمع کنیم. ریشه های سکولاریزم، اینجوری بگم براتون، سکولاریزم در واقع تئوریزه کردن همین خطاهای وجودی ماست که در زندگیمون جاریه. وقتی در قالب یک تئوری فلسفی اجتماعی سیاسی در میاد میشه سکولاریزم، ولی ریشش در درون ماست. بنابراین جنگ اصلی با سکولاریزم، درسته که در سطح زندگی سیاسی و اجتماعی شکوندن این بت هاست، ولی جنگ اصلی در درون دل ماست. درست مثل پیغمبر که به مردمش گفت، چی گفت؟ دیگه همه تون میدونید دیگه، گفت مرحبا به قومی که از جهاد اصغر فارغ شدن و دارن میرن و باید برن به سمت جهاد اکبر. حالا بعد از یکی از جنگای خیلی سنگین بود که ملت یهو چیز شدن، جا خوردن اصحاب، یا رسول الله جنگی بزرگتر از این در پیش داریم؟ گفت بله، جنگ با نفست. این آخرین بیت منطق طیر عطار دیگه، جنگ دل با نفس هر دم سخت شد. آخرین بیت قصه شیخ صنعانه، جنگ دل با نفس هر دم سخت شد، نوحی در ده که ماتم سخت شد. جهاد با نفس یعنی سوزوندن ریشه های اون تئوری در درون وجودمون. حواسمون رو جمع کن. معنی حرفی نیستش که اون جهاد اصغر نباید انجام بشه. شما مطمئن باشید هر کی از اون جهاد اصغر سرپیچید اصلا ول معطله. همون سرپیچیش از جهاد اصغر هم به خاطر یکی از این ستاست، اونم به شکل بسیار بسیار بحرانی و خطرناکش. بنابراین هر کسی که از در فتنه 88 هر کسی که از مقابله با اندیشه سکولاری سر باز زد یا کوتاهی کرد یا کم گذاشت، مطمئن باشید که خطای بزرگی گرفتارشه. یکی از همینا، باید با این فتنه جنگید، ولی فتنه بزرگتر تو دلهای ماست. هر کسی که از مقابله با فتنه 88 کم گذاشت ول معطله. شک نکنید، البته بالمعتله به این معنی که انشالله توبه کنه و بصیرت به دست بیاره، ولی بالمعتله. اما فتنه بزرگتر در درون دلهای ماست. فتنه بزرگتر اینجاست. اینو قرآن به ما آموخته، اینو روایات به ما میآموزد. خب یه صلواتی بفرست. اجازه میخوام که من استراحتی ندم، چون میخوام 5:30 کلاس رو 5:35 تموم کنم، نماز رو بخونیم و بعدم تعطیلش کنیم. امروز من به جایی هم باید برسم و اینها دیگه. امروزم بعد از یه ماه بکمی سنگین فشار نیاریم بهتون، بهتره تا عادت بکنیم. آره، آروم آروم به اصطلاح دوباره تو فرم بیاید دیگه. بعد از یه ماه من بگم تا 6:30 ممکنه که یه عده‌ای فشار زیادی و مجبور بشن تحمل کنن. همون 5:30 انشالله تموم میکنیم کلاس رو، نماز رو میخونیم و دیگه میریم. بله. بله. البته شما خودت زمینه شو داری، ولی ظاهرا نشستن کنار آیه عطاری هم بیفایده نبوده در این مقوله. در هر صورت کلاس رو ما پنجونی میخواییم تموم کنیم. بذاری من دیگه استراحتی ندم، دیگه پذیرایی هم اگر هست بعد از کلاس دوستان از خودشون پذیرایی میکنن، من مستقیما وارد درس اصلی بشم. فقط مقاله 26 رو هنوز نگفتم بخونید، درسته؟ گفتم یا نگفتم؟ خیلی خب، حالا میگیم. برای تا هفته آینده انشالله مقاله 26 سوره شعرا رو هم بخونید، مبانی فلسفی همجنسگرایی. به نظرم بسیار مقاله مهمیه در میانه این مقالات، خیلی خیلی مقاله مهمیه و اصلا این موضوع رو شوخی نگیرید. میدونید خواهرانم برادرانم، من گاهی گفتم برای خود من یکی از وجوه معجزه قرآن، یکی از وجوه اعجاز قرآن، پاسخهای جدید و بسیار شفافیه که قرآن در طول این سالها به ما میده. توجه کنید به این موضوع. من همیشه گفتم فتنه 88 اگر هر مصیبتی برای ما داشت، یک برکت فوق‌العاده داشت و اونم نگاهی بود که ما به سوره طه انداختیم. شاید اگر ما در فشار اون فتنه قرار نمی گرفتیم، هیچ وقت متوجه این نکاتی که قرآن به ما آموخته نمی شد. هیچ وقت نمی تونستیم اون تحلیلی که از فتنه سامری به دست آوردیم رو به دست بیاریم. باید با این فتنه ها مواجه می شدیم تا ببینیم قرآن چقدر واضح داره برای ما حرف می زنه. درست به همین معنا من فکر می کنم یکی از معجزات قرآن، واقعا فکر می‌کنم یکی از معجزات قرآن که در قرن 21 این معجزه داره خودشون نشون میده، پرداختن به مسئله قوم لوته. از من بپرسی، میگم واقعا تا قرن 21 اتفاق نیفتاده بود بشریت نفهم، یعنی بعد از 21 قرن، بعد از 14 قرن از طلوع اسلام، بشریت داره میفهمه که این قسمت مربوط به قوم لوط چقدر مهمه در قرآن. کجا مسلمون ها و حتی کفار، کجا به مخیلشون میومد که روزگاری جوهره تفکر سکولاریستی و جوهره تفکر مستقل از دین در اینجا خودشو نشون میده که برای همجنس بازی مشروعیت طلب بکنن و مشروعیت قائل باشن؟ کجا به مخیله کسی عبور میکرد؟ کجا به مخیله کسی عبور میکرد که محور تبلیغات جهانی بر قفل زدایی که نه، ترویج همجنسگرایی استوار بشه؟ واقعا کجا به مخیله انسانهای حتی 200 سال پیش این موضوع خطور میکرد؟ بله، این رذیله، این انحراف جنسی همیشه بوده در تاریخ بشریت قاعدتاً، ولی کی به مخیلش میومد که یک روزی برای این موضوع نه تنها طلب مشروعیت میکنند، بلکه ترویج و تبلیغش میکنند و از اون بالاتر مخالفان این مطلب رو تحت فشار قرار میدن؟ من به شما دارم عرض میکنم شک نکنید حقوق بشر با کبراهایی که امروز داره دنبال میشه، شک نکنید ممکنه به عمر ما نرسه، به عمر من شاید نرسه، به عمر شما شاید نرسه، به عمر بچه های ما به احتمال بسیار زیاد میرسه. شک نکنید که ادیان رو به خاطر مخالفت با همجنسگرایی به ضدیت با حقوق بشر متهم خواهند. شک نکنید، برای اینکه این کبراهایی که اینا دارن، این مبانی فلسفی که بر اساس حقوق بشر رو تبلیغ میکنن، امکان نداره که به این نقطه نرسه دیگه. اگر کسی یه ذره شم فلسفی داشته باشه میدونه که حتما این اتفاق خواهد افتاد. الان اگر این حرفو نمیزنن روشون نمیشه، یعنی فکر میکنه، یعنی از نفاقشونه، تزویرشونه. شک نکنی که تزویر و دروغگوییشونه. برای اینکه آدم یه ذره صغرا کبرا بلد باشه میدونه که مبانی فلسفی که اینها دارن بر اساس حقوق بشر تبلیغ میکنن به هیچ وجه اجازه نمیده همجنسگرایان رو شما مورد هجوم قرار بدید. بنابراین اگر الان نمیگن، برای اینه که اگر بگن میدونن که عده زیادی احساساتشون برافروخته میشه، فتنه بالا میگیره و مشکلات بزرگتری براشون به وجود میاد. پس از سر دروغگویی و تزویرشونه که نمیگن. دارن زمینه چینی میکنن که یه روزی بگن و شما دارید میبینید این زمینه چینی. اینجاست که آدم میبینه که شما میبینید دیگه، همین چند وقت پیش بود یکی از مجریان بی بی سی به نظرم بود گفته بود یا وی او ای بود گفته بود که بله درسته که حالا در اسلام همجنسگرایی خوب نیست، ولی قرآن نگفته همجنسگرایی ممنوعه. کدوم قرآن رو خونده بودید؟ در قرآن هیچ وقت نیومده که همجنسگرایی ممنوعه. این حرفا رو میزنن. یه موقعی برنده شدن در انتخابات توسط آمریکایی‌ها در گرو این بود که هنوزم هست البته که روسپی‌ها حمایت کنن از یه نفر. برای اینکه روسپی‌ها رأی جمع می‌کنن. ما هم یکی از مقاله های سوره شعرا رو گذاشتیم اسمش رو دموکراسی روسپیان. امروز کار از این حرفا گذشته، روسپی‌ها دیگه بدیهیه که باید رأی اونا رو جمع کرد. بحث بر سر جمع کردن رأی همجنسگرایانه. و این معجزه قرآنه. من معتقدم تا قرن 21 و این واقعیت ها رو ما ندیده بودیم، هنوز بشر شاید نمیتونست بفهمه که این همه تأکید درباره قوم لوط آخه برای چیه. و حالا شما این مقاله 26 رو ببینید که ما تحت عنوان مبانی فلسفی همجنسگرایی بهش پرداختیم. من فکر میکنم یکی از سنگین ترین مقاله های سوره شعراست از نظر فلسفی. خیلی مقاله سنگینیه. بحث اصلا بحث اخلاقی و چه میدونم انحراف جنسی و این حرفا نیست. بحث تفکره. من به شما قول میدم با این مبانی حقوق بشری که اینها کبراهاشو میچینند، همجنس بازی که سهله، روابط جنسی با حیوانات اگر کسی بخواد باش مخالفت کنه خلاف حقوق بشر خواهد. امروز اگر این حرفو نمیزنند فقط میترسن از سر تزویره، از سر دروغگوییه. شک نکنید. وگرنه مبانی منطقیشون مگه اجازه میده این حرفو نزنن؟ اگر هر کسی مادامی که به آزادی دیگران لطمه نمیزنه و آزاده که هر کاری انجام بده، شما با چه مجوزی میخواید کسی رو از داشتن رابطه جنسی با حیوانات منعش کنید؟ با چه مجوزی؟ با چه استدلالی؟ مگر موقعی که برای رابطه همجنسگرایانه استدلال کردن؟ این صندلی های زاهدی شما بیا این ور هواپیما تعادل داشته باشه. سلام. خیلی دیر میای های زاهدی برای من خوب. با چه استدلالی میخوان بگن که شما الان نگاه بکنید، یک زمانی روابط راحت حرف بزنیم، یک زمانی زناکاری یکی از کثیف‌ترین کارهای بشریت بود. امروز رسماً از زناکاران تحت عنوان حقوق بشر حمایت میشه. رسماً در ایران یه زن زناکاری با اتفاق معشوقه زناکارش شوهرشو کشته، میخوان مجازاتش کنن، فریاد میزنن که به چه حقی او رو مجازات میکنید؟ خب عاشق یکی دیگه شده، مگه بد کرده؟ بیلبوردهای تمام قد عکس طرف رو توی میدانهای پایتختهای اروپا نصب میکنن در حمایت از او. شوخیه این موضوع؟ با همین استدلال که زناکاری رو و روابط نامشروع دیگه تقریبا به طور کامل خوب نشو ریختن، همین دیروز توی صفحه اول MSN این مطلب رو دیدم، تیترش بود، من کاملش رو نگاه کردم با یک کلیک. نوشته بود اوریج اینه که در آمریکا هر دختری قبل از این که با مرد زندگیش زندگی بکنه دست کم با دو نفر روابط طولانی مدت داشته، یعنی همخونه بوده، و دست کم با 12 نفر روابط جنسی داشته. معدل اینه، اوریج اینه. مگه شوخیه این مطلب؟ چجوری اینو جا انداختن؟ بر اساس مبانی حقوق بشری که امروز به خورده ما میدن، با همین استدلال همجنسگرایی رو دارن جا میاندازند و با همین استدلال روابط با حیوانات رو جا خواهند انداخت. و از همه احمق‌تر کسانی هستند به نظر من در میان ما، از همه احمق‌تر کسانی هستند که وقتی صحبت از حقوق بشر میشه به مبانی کبرویش توجه نمی‌کنند. با تعبیری که در سوره در ایستاده در باد گفتیم کبرا منظورمون چیه. در میان ما مسلمون‌ها از همه احمق‌تر به نظر من کسانی هستند که وقتی درباره حقوق بشر صحبت میشه توجه نمیدن به مبانی کبرویش. ولو اینکه از نظر صغروی یا از نظر نتیجه کار حقوق بشری که ما بهش معتقد باشیم در یه حیطه‌هایی به مراتب عمیق‌تر و وسیع‌تر باشه. و به این نکته اضافه کنید مسئله فقط هم این اصل نیست که هر کی آزاده تا وقتی دیگران رو آزار نداده. در این اصل اندیشه پوزیتیویستی هم داره دخالت میکنه. مسائل مربوط به قوم نوح و اینا رو که خوندید دیگه. اگر پوزیتیویسم پشت تفکر امروز غرب نبود نمیتونستن این استدلالا رو پیش ببرن. برای اینکه بر مبنای استدلال خودشون میشد باهاشون محاجه کرد. میشد گفت آقا اصلا قبول، هر کی آزاده تا وقتی که باعث آزار دیگران نشده هر کاری میخواد بکنه. ولی اگر ما بپذیریم که همجنسگرایی باعث عذابهای نهانی از حس ظاهری و عذابهای بسیار عمیق در وجود انسان میشه، اون وقت کسی که همجنس بازی میکنه داره من رو آزار میده. بارها گفتم و بازم میگم، بی شرمترین آدم ها کسانی بودند که میدیدند به اسم سبزینگی و سبزگرایی چه حرف هایی زده میشه، و بازم به اونها میگفتن، به بعضی از اونها میگفتن خداجو و الو بلو این حرف ها. بارها گفتم، من یه ایمیلی زدم، تو ایمیلاتون اینو پیدا میکنید، اسم ایمیلمو گذاشتم زنا و زلزله. پایان جماعت مبتلایان به سبزینگی برای من اون دورانی بود در اون اوج فتنه ها که یه روز آقای صدیقی در نماز جمعه تهران روایتی خوند که یکی از عواملی که در زلزله میتونه مؤثر واقع بشه شیوع بعضی از گناهان مثل زناکاری است. نتیجهش رو چند روز بعد در سایت های مبتلا به سبزینگی من نگاه می کردم. نفرت آور بود. خب یه عده از اینا اینجوری فکر می کردن. اونهایی که اینجور آدمها رو در کنار خودشون دیدن و حاضر نشدن اعلام براءت بکنن، به سرعت از این جماعت اونها بیشر می کردند.